ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نخست وزیر کانادا حمله مرگبار به مسجد کبک را اقدامی تروریستی نامید. سفارتخانه های آمریکا میگویند محدودیت های اخیر شامل شهروندان دو تابعیتی کشورهای اروپایی هم میشود. و مراسم تشییع پیکر آتشنشانان کشته شده در ساختمان پلاسکو برگزار شد. خوش آمدید به این بخش خبری. در حمله و تیراندازی به مسجدی در شهر کبک در کانادا دست کم 5 نفر کشته شدند. این تیراندازی در جریان نماز عصر در روز یکشنبه به وقت محلی رخ داد و پلیس از بازداشت 2 نفر در ارتباط با آن خبر داد. نخست وزیر کانادا در واکنش به این حمله آن را حمله تروریستی علیه مسلمانان نامیده است. جاستین ترودو در بیانیه گفته است ما این حمله تروریستی علیه مسلمانان را در مرکز عبادت و پناه جستن محکوم می‌کنیم. به گزارش رویترز دست کم 8 نفر نیز در جریان تیراندازی در کبک زخمی شدند. سفارتخانه‌های آمریکا در آلمان، هلند، اتریش، بریتانیا و ایتالیا از شهروندان دو تابعیتی این کشورها که تابعیت یکی از 7 کشور منع شده از سفر به آمریکا را دارند، خواست برای دریافت ویزای سفر مراجعه نکنند. در بیانیه منتشر شده در وبسایت این سفارتخانه‌ها نوشته شده که بنا به دستور دونالد ترامپ، صدور ویزا برای اتباع 7 کشور متوقف شده و شهروندان دو تابعیتی هم که یکی از 7 کشور ممنوع شده را دارند، مشمول صادر نشدن ویزا می شوند. سخنگوی کمیسیون اروپا پیشتر گفته بود که اتحادیه اروپا در حال ارزیابی تأثیر دستور دونالد ترامپ بر شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. پارلمان عراق روز دوشنبه خواستار اقدام متقابل دولت این کشور در واکنش به فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا شد. بر اساس این درخواست دولت عراق باید از صدور ویزا برای اتباع آمریکا خودداری کند. عراق از جمله کشورهایی است که اتباعش در فهرست ممنوعیت ورود به آمریکا قرار گرفتند. پیش از تصمیم پارلمان عراق، ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق گفته بود که در روزهای آینده با سفیر آمریکا در عراق دیدار خواهد کرد تا نگرانی دولت عراق از تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا را با او مطرح کند. حیدر البادی نخست وزیر عراق تاکنون موضعی درباره تصمیم رئیس جمهوری آمریکا نگرفته است. مراسم تشییع پیکر آتشنشانان کشته شده در حادثه ریزش ساختمان پلاسکو صبح روز دوشنبه در تهران برگزار شد. در این مراسم برخی مسئولان جمهوری اسلامی ایران از جمله رؤسای مجلس و قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رهبر و شهردار تهران حضور داشتند. خبرگزاری‌های مختلف ایران از حضور گسترده مردم در این مراسم خبر دادند. خبرگزاری فرانسه هم تعداد حاضران را 10,000 نفر گزارش داده است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در حادثه آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو 16 مامور آتش نشانی و 4 شهروند دیگر کشته شدند. این حادثه باعث طرح مباحث مختلف درباره میزان ایمنی ساختمان‌ها و مراکز تجمع در تهران و نقش نهادهای نظارتی در این باره شد. و شمار امضا کنندگان تومار درخواست لغو سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا از 1,000,000 نفر گذشت. این درخواست از سوی جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا در اعتراض به تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ در وبسایت رسمی پارلمان بریتانیا از روز یکشنبه ثبت شد. درخواستایی که بیش از 100,000 امضا داشته باشند باید در پارلمان بریتانیا بررسی شوند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا در جریان سفر هفته گذشته‌اش به واشنگتن به شکل رسمی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دعوت کرد تا سفری به بریتانیا داشته باشد. دفتر نخست وزیر بریتانیا درخواست برای لغو سفر دونالد ترامپ را رد کرده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش بیگانه پرست و بیگانه ستیز نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی روز دوشنبه در آرامگاه آیت الله خمینی گفت ما تافته جدا بافته و تار و پود گم شده در نقش جهان نیستیم. رئیس جمهوری ایران همچنین از لزوم تعامل سازنده با جهان به نفع منافع ملی صحبت کرد و همچنین از رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل حق و ناس خواندن رأی مردم در سال 92 و آنچه نرمش قهرمانانه خواند تشکر کرد. حسن روحانی در صحبتش اشاره‌ای به دستور اخیر دونالد ترامپ و واکنش ایران به آن نکرد. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، درباره بیمه نبودن بخش زیادی از کارگران پلاسکو گفت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید کوتاهی خود را در ماجرای عدم بازرسی‌های دقیق از کارگاه‌های کارگری این ساختمان بپذیرد. به گزارش خبرگزاری فارس و یفسود، اگر بازرسی‌های کار به موقع باشد، کارگران تحت پوشش بیمه و قرارداد کار قرار می‌گیرند. اما در شرایطی که بازرسی صورت نمی‌گیرد، کارگران با شرایط بسیار بد مشغول کار می‌شوند. سخنان یکی از شنوندگان را در این مورد می‌شنویم.
وزارت کار بازرسان ایمنی کار داره که ضابط دادگستری هم هستن که باید به طور مرتب و سرزده به کارگاه‌های مختلف سر بزنن و گزارش کتبی بنویسن. در صورت تخلف از قوانین ایمنی در مرحله اول اخطار کتبی به کارفرما میدن و در مرحله بعد به دادگستری ارجاع میکنن که چون ثابت دادگستری هستن، دادگستری هم بدون کوچکترین ملاحظه رسیدگی میکنه. هر کس بخواه از دادگستری باشه فرق نمیکنه.
خبرگزاری های ایرنا و ایلنا خبر دادند که گروهی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان در روزهای گذشته با تجمع در مقابل این واحد تولیدی در جاده نجف آباد خواستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه خود شدند. یکی از کارکنان کارخانه کاشی اصفهان در مورد این تجمع به رادیو فردا میگوید که بین 200 تا 400 کارگر در تجمع ها شرکت داشتند.
متاسفانه هیچ مسئولی در محل حاضر نشده که توضیحی یا پیگیری انجام بده. متاسفانه در حال حاضر 9 ماه حقوق ایدیه سال گذشته و 1 سال بن کارگری کارکنان پرداخت نشده که ایدیه امسال هم طلبکار هستن کارکنان و باید پرداخت بشه، که مدیریت جدیدم حتی تیر ماه با توجه به وعده های زیاد اومدن و هیچ گونه تغییر محسوسی دیده نشد در وضعیت.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که به رغم اعتصاب صنفی و تجمع حدوداً یک ماهی 480 کارگر کارخانه سیمان مسجد سلیمان، هیچ اقدامی برای پرداخت 5 ماه معوقات مزدی آنان صورت نگرفته است. تعدادی از این کارگران به ایلنا گفتند که نه تنها کارفرما اهمیتی به پرداخت مطالبات عقب افتاده آنها نداده است، بلکه مسئولان استانی و شهرستانی نیز به مطالبات آنها بی‌اعتنا بودند. همچنین 300 کارگر کارخانه فرش پارسکی و 5 تا 8 ماه حقوقشان پرداخت نشده است، در نامه‌ای خطاب به فرماندار شهرستان البرز در استان قزوین خواستار پیگیری مشکلات صنفی خود شدند. به نوشته ایلنا، بیش از 160 تن از کارگران بازنشسته یک سه کارخانه فرنخ، نازنخ و مهنخ در اعتراض به آنچه بلا تکلیفی چند ساله در دریافت مطالبات سنواتی و مزدی خود نامیدند، در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند. موضوع پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران در ایران تازگی ندارد و به گزارش رسانه‌ها و نیز سایت‌های کارگری در کارخانه‌ها و واحدهای دیگر نیز مشاهده شده است. در این ارتباط یکی از کارگران شهرداری یاسوج به ما میگوید:
27 ماه که حقوق نگرفتم، بازن و سه تابسه مدرسه چه خاکی تو سر کنیم با این فقر و بدبختی که در پیش است.
علی رستمیان، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با هشدار نسبت به آنچه به کارگیری اتباع غیر مجاز افغان در کوره ها، مزارع و کارخانه های اطراف تهران نامید، بر ورود وزارت کشور و نیروی انتظامی به منظور ساماندهی آنان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، علی رستمیان با انتقاد از اینکه برخی کارفرمایان با پرداخت دستمزد کمتر به کارگران اتباع بیگانه غیر مجاز قانون را دور می‌زنند، گفت به کارگیری اتباع خارجی بدون پروانه اشتغال جرم است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی خط فقر در ایران را 1,800,000 تومان اعلام کرده است. به گزارش سایت افکار نیوز، این رقم در حالی اعلام شده است که بانک مرکزی در سال گذشته متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را حدود 2,939,000 تومان اعلام کرده بود. این آمار در حالی اعلام شدند که حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار 812 هزار تومان است و کارگرانی که به دلیل تغییراتی در قانون کار شامل این قانون نمی شوند بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها در ایران حتی کمتر از این میزان را دریافت می کنند. در این ارتباط غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران چند روز پیش گفت که بیش از 4 میلیون کارگر به شکل پنهانی کار می کنند و حداقل دستمزد نیز به آنان پرداخت نمی شود. بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار در ماه تعیین شود. در این ارتباط برخی از تشکل‌های کارگری می‌گویند که در شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها به نرخ تورم توجه می‌شود و این در حالی است که این نرخ نیست به گفته آنان واقعی نیست. غلامرضا حسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا:
هر ساله درست دولت اعلام می‌کنه که ما 20% 15% 16% 20% تورم داریم، اما افزایش قیمت در بخش‌های بیش از 20% هم میرسه. مثلا اگر 2 سال پیش برای یک دانش آموز در یک مدرسه 10,000 تومان پول میگرفتن برای ثبت نامش هستن کلش غیرقانونیه، سال گذشته رسما اعلام کردن که 50,000 تومان در بخش مدرسه خودم 50,000 تومان باید ثبت نام هر دانش آموز باید پول بدید. میبینیم که این افزایش 400% وجود داره.
علی مبارکی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس نیست، در این باره میگوید:
دولت اروما فشار زیادی داره، از پراکندگی کارگرها استفاده میکنه با قراردادهای موقت، با قراردادهای سفید امضا و ابزارهایی که کارگرها رو مجبور میکنه با کمترین دستمزد و با سختترین شرایط به خور نمیری که به سرنوشت مختومشون شده راضی بشن.
در همین حال برخی از نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و نیز مقام‌های دولتی در سال‌های اخیر اشاره کرده‌اند که کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران نیستند و در این ارتباط به سهم بالای دستمزد در هزینه تولید اشاره کرده‌اند. اما تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه سهم دستمزدها حدود 5% است گفتند که مبلغ 812 هزار تومان تنها پاسخگوی هزینه زندگی یک هفته خانواده کارگری است. در این ارتباط خبرگزاری مهر نوشته است که آمارهای رسمی از نقش امور تفریحی و فرهنگی در سبد هزینه کارگران حکایت از آن دارد که سهم این بخش‌ها در زندگی این طبقه فقط 41412 تومان است. این در شرایطی است که سایت اقتصاد آنلاین نوشت بررسی‌ها نشان می‌دهد که مخارج خوراکی خانوارهای 4 نفری شهری در فاصله سال‌های 88 تا 95 تقریباً 3.7 برابر شده و هزینه کلی ماهیانه به 2 میلیون 850 هزار تومان تا 3 میلیون 450 هزار تومان رسیده است. علی مبارکی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران می‌گوید:
واقعیت که از زبون کسای متاسفانه گفته میشه که خودشون تو شورای عالی کار دست دارن. واقعیت اینه که حتی کفاف کرایه خونه کارگرا رو نمیده تا بخواد یه هفته خرجیشون هم تامین بکنه. متاسفانه سطح اختلاف طبقاتی، سطح به اصطلاح درآمدها اونقدر فاحشه، کارگری که مولد همه اون ثروت هاست واقعا پولی به دستش میرسه، اونم با اختلاف 3-4 ماه حقوقای عقب افتاده و اینا دیگه. من نمیدونم چجوری واقعا طبقه کارگر داره تو ایران زندگی میکنه.
اما کارگران چگونه میتوانند به دستمزدی متناسب با آنچه تشکل های کارگری خواستار آن هستند دست یابند؟ علی مبارکی:
ما وقتی میتونیم از مزد و متناسب شدن دستمزد با سطح زندگی کارگران و زحمتکشان صحبت بکنیم که کارگرها خودشون داره تشکل باشن، یعنی ابزار قدرتمندی که بتونن با اون تون چارنزنی های صنفیشون سیاسیشون ازش استفاده بکنن و بتونن یک حرف مشخص داشته باشن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات و یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com و در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.